ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان در شهر اسلاویانسک چندین کشته بر جای گذاشت. مدیر عامل شرکت پالایش فرآورده‌های نفتی یکی از عوامل افزایش سرطان را بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها دانست. به گفته معاون اول رئیس جمهوری، مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است. درود شنوندگان ارجمند. وزارت کشور اوکراین از ادامه زد و خوردها با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهر اسلاویانسک گزارش داده و گفته است در این درگیری‌ها تاکنون چندین نفر کشته شدند. گفته می‌شود جدایی طلبان در حال عقب نشینی به سمت مرکز شهر هستند. معترضان و جدایی طلبان طرفدار روسیه تا چند روز پیش کنترل بخش بزرگی از شهر 140 هزار نفری اسلاویانسک را در نظر در دست داشتند، ولی با آغاز عملیات نظامی ارتش اوکراین در مناطق شرقی کشور تاکنون برخی از مراکز دولتی از کنترل آنها خارج شده است. دولت موقت اوکراین اعلام کرده عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تا به دست آوردن کنترل کامل شهرهایی که در دست شورشیان است ادامه خواهد یافت. در ایران مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یکی از دلایل افزایش سرطان در تهران و سایر کلان شهرهای کشور را بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی با تأکید بر آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها یکی از دلایل افزایش سرطان در کلان شهرهای کشور را عرضه بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها عنوان کرد و گفت تلاش وزارت نفت توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها برای ارتقای کیفیت هوا در سطح کلان شهرهای کشور است. به گفته این مقام مسئول وزارت نفت، تمکنون کل بنزین عرضه و توزیع شده در جایگاه‌های تهران و کرج پاک و دارای کمترین میزان بنزن است. این اظهارات در حالی بیان شده که مدیران کارخانه‌های پتروشیمی تاکنون بارها آلاینده و سرطان‌زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها را رد کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، از رسیدن مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به رقم 82 هزار میلیارد تومان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. اواخر سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی نوشت که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. معاون اول رئیس جمهوری امروز همچنین گفت همکنون ده ها میلیارد دلار از پول نفت ایران در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران روز یکشنبه در جلسه‌ای به تفصیل از نحوه حضور ایران در سوریه و فعالیت‌ها در آن کشور سخن گفت. فعالیت‌هایی که حسین همدانی آن را با دوران 8 سال جنگ ایران و عراق مقایسه کرده است. این سخنان در حالی مطرح شده که روز گذشته خبرگزاری‌ها از دستیابی به یک توافق در سوریه بین دولت و تهران با مخالفان مسلح گزارش دادند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسین همدانی پیشتر فرماندهی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ بوده است. او که روز یکشنبه در شورای اداری استان همدان سخن می‌گفت، از تشکیل ستاد پشتیبانی از مردم سوریه خبر داد که به گفته او در پی خسارت‌های سنگین سال‌های جنگ داخلی در آن کشور باید تشکیل می‌شد تا ملت سوریه بداند که ملت ایران همواره همراه آنهاست. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، این فرمانده سپاه با اشاره به اینکه در چند سال اخیر سوریه به یک منطقه ژئوپلیتیک تبیین کننده موازنه قدرت در سطح منطقه تبدیل شده، افزود که در پی جلساتی که تشکیل شده، هر استان ایران به عنوان معین یکی از استانهای سوریه تعیین شده است. حسین همدانی از مسئولان استان همدان هم خواست تا در سطوح مختلف مدیران، بازاریان و مردم به سوریه کمک شود. این فرمانده سپاه همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته است که امروز بشار اسد به نیابت از ایران می جنگد و افزوده است که امروز ما به دلایل منافعی چون انقلاب اسلامی در سوریه می جنگیم و دفاع ما در حد دفاع مقدس است. پایان نقل قول. دفاع مقدس اصطلاحی است که در ایران برای اشاره به 8 سال جنگ بین ایران و عراق استفاده می شود. او از جمله راه‌های کمک به سوریه را انتقال تجربه سال‌های جنگ ایران و عراق خوانده و گفته است که آموزش‌هایی به سوری‌ها داده شده که از آن جمله جدا کردن نیروهای مسلح از مردم بود که آمار تلفات را کاهش داد. حسین همدانی افزوده است که سوریه امروز دیگر نه مشکل امنیتی و نظامی و نه مشکل تسلیحاتی دارد و افزود امروز 130 هزار بسیجی آموزش دیده منتظر ورود به سوریه هستند. صحبت‌های این فرمانده سپاه در حالی ابراز شده است که روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع گزارش داد که مخالفان مسلح بشار اسد قرار است به مناطق تحت کنترل خود در شمال حمص بروند و سایر نقاط را به ارتش سوریه واگذار کنند. این خبرگزاری افزوده است که این اقدام پس از آن انجام می‌شود که برای اولین بار نمایندگان امنیتی بشار اسد، مخالفان مسلح و با حضور سفیر ایران به توافق دست یافتند. این گزارش می‌افزاید که به گفته مخالفان این توافق شامل تبادل زندانیان نیز می‌شود و قرار است گروهی از ایرانی‌ها و لبنانی‌هایی که توسط جبهه اسلامی بزرگترین گروه مسلح سوری زندانی هستند آزاد شوند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز که در همین زمینه موضوعی که در گزارش هانا کاویانی شنیدید شما روی پیامگیر رادیو فردا نظرهایی را بیان کرده اید که می شنویم.
3,600,000,000 پول داره به سوریه بده. پول نداره که یارانه مردم پرداخت کنه. من از ارومیه صحبت میکنم.
محمد فرمایید راجب این 30,000 تن موادی که برای آقای اسد به سوریه فرستاده شده برای پیروزی این مرد، لطفا به مردم ایران اطلاع رسانی بکنید که در جریان باشن که چرا باید یارانه نگیرن و پولها کجا میره.
آقای روحانی، آقای احمدی نژاد با طرح هدفمندی یارانها مقدار زیادی به گرونی کمک کرد، یعنی باعث گرونی شد. حالا شما میخواید به هر ترتیب شده اون یارانهی که میداد از دست این ملت در بیاری. حالا شایدم این طرحی که داری روش کار میکنی در دراز مدت جواب بده و شاید به نفع مردم باشه، اونم شاید. ولی از کجا میدونی بعد از اینکه تو رفتی یکی دیگه مثل احمدی نژاد یا بدتر از اون نیاد و اوضاع از این کس بدتر نکنه و در نهایت چی تو اون دوره، چی تو این دوره، چی دوره بعد، باز این ملت بدبختن که ضرر میکنن. این طبقه محرومن، این نداران که شما اصلا نمیبینیدشون. تو رو خدا پخش کنید.
جمهوری اسلامی جمهوری نفاق است، بحران درست میکنه، نفاق میندازه، هر 10 سال 10 سال میره جلو، جنگ ساختگی درست میکنه، فقر ساختگی درست میکنه، تظاهرات ساختگی هم درست میکنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
حسن روحانی در سخنرانی های اواخر گفتند که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران همه باید زیر حمایت قانون جمهوری اسلامی و یکسان باشند با ملت ایران. اینجا جای سوال است، آقای شیخ حسن روحانی چند روز پیش قبرستان بهائیان را با خاک یکسان کردند سپاه پاسداران. آیا شما نمیتونستی از این مسئله جلوگیری کنی؟ با اون 16 میلیون رأی که آوردی، یعنی شما همچه قدرتی در ایران نداری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21-12.
خبرگزاری مهر از قول معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران گزارش داده است که دولت مصمم است تعداد رایزنان بازرگانی ایران در خارج 3 برابر شود و به 30 تن برسد. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
خبر خبرگزاری مهر از تصمیم دولت برای افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور از 11 به 30 نفر از قول میر ابوطالب بدری معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران دنباله همان خبری است که کمتر از 2 ماه پیش پایگاه اطلاع رسانی دولت از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقل کرده بود. او از اعزام 30 رایزن بازرگانی به 5 قاره جهان نهایتاً تا پایان بهار امسال خبر داده بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند را جویا شده است که سابقه کار در بخش اقتصادی بازرگانی سفارت ایران در فنلاند را نیز داشته است.
من مایل هستم با این نکته شروع کنم که دولت ژاپن بعد از اینکه شکست خورد در جنگ جهانی دوم، اولین دستورالعملی که به سفارتخانه‌های خودش صادر کرد این که تعداد رایزن‌های بازرگانی خودشون افزایش بدن و سفارتخانه محلی برای جمع‌آوری اطلاعات بازرگانی باشه. امروز با این خبری که در مورد تصمیم دولت آقای روحانی شنیدیم، همون معنا برای من تبادر به ذهن پیدا میکنه که تصمیم بعد این هستش که رویکرد دولت به جای اینکه رویکردی وارد کننده باشه که ایران شده تبدیل بکنن به کشوری صادر کننده، در این وسط نقش رایزنهای بازرگانی اهمیت پیدا میکنه با توجه به اینکه ایران در حال حاضر با این حجم اقتصاد بزرگی که داشته تنها 13 یا به روایتی 11 رایزن بازرگانی در سطح جهان داره.
حسین علیزاده اقدام حسن روحانی در افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را یک تدبیر می‌خواند و می‌افزاید که مشاوران رئیس جمهوری در این زمینه سهم بسزایی دارند.
توجه داشته باشیم که در کنار دست آقای روحانی اینک آقای دکتر محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری حضور دارند که ایشون یکی از اقتصاددانها و صاحب نظران عرصه اقتصاد ایران هستش. این گونه ایده ها برای اعزام رایزنهای بازرگانی به کشورهای دنیا برخواسته از تجربیات امثال آقای نهاوندیان هستش، در خصوص اینکه ایران با 5 قاره جهان میبایستی رابطه خودش رو افزایش بده. در واقع ما شاهد هستیم که حجم روابط ایران با کلی کشورها اصولا کاهش پیدا کرده، الا کشورهای اندکی مثل ونزوئلا یا بعضی کشورهای آفریقایی که مورد هدف دولت آقای احمدی نژاد بودن. با توجه به اینکه الان سهم مهمی از اقتصادهای دنیا در اقتصادهای نوظهور اصطلاحا گفته میشه مثل هند، مثل مالزی، اندونزی استقرار داره، اعزام این بازرگان‌ها به تک تک کشورهای مهم اقتصادی که سهم مهمی در بازارهای جهان دارن مد نظر خواهد بود.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چندین هیئت بلندپایه بازرگانی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند، از جمله هیئت 107 نفره متشکل از کارفرمایان 140 شرکت فرانسوی که برای بررسی بازار و شرایط سرمایه‌گذاری در ایران به تهران رفتند. کشورهای دیگری از جمله هلند، آلمان، ایتالیا و کره جنوبی نیز هیئت‌هایی را به ایران روانه کردند. از 19 رایزن بازرگانی جدید به گفته میر ابوطالب بدری معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران، 5 نفر به آلمان، ایتالیا، صربستان، اسپانیا و سوئیس اعزام خواهند شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در مرحله نخست با توجه به اینکه چه کشورهایی میتوانند هدف خوبی برای صادرات از ایران به اون کشور باشن، با این اولویت تصمیم گرفته میشه که رایزنهایی رو اعزام بکنن. طبیعتاً در این اعزام رایزنها مرحله به مرحله اقدام میشه، اولویت رو به کشورهایی میدن که بیشتر پذیرای واردات از ایران باشن.
تازه ترین گزارش سالانه گمرک ایران که حاوی آمارهای تکمیلی درباره حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال 92 است، حاکی از رشد چشمگیر بازرگانی خارجی ایران در 6 ماهه پایانی سال 92 است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی که 2 هفته پیش منتشر کرد با اشاره به آمار گمرکی میگوید که حجم صادرات ایران در نیمه دوم سال گذشته همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی رشد چشمگیری داشته است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. رادیو فردا هر ساعت و هر نیم ساعت با خبرها و گزارش‌ها همراه شماست.